بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. از کنم در مرحله وزن عرض شد به این که مدار به اوزان عرفی است، یعنی اونجی که در عرف مثقال شرعی گفته بشه یا مثقال صیرفی که بنا شد برابر با مثقال شرعی به اضافه یک ثلث او باشه، درهم هم بنا شد که برابر باشه با 7 مثقال از مثقال شرعی. بعد سید می فهمن که مدار بر اوزان عرفی است. این وزنهایی که ذکر شده مدار آن است که در عرف بگویند یک مثقال و یا مثلا در درهم 7 مثقال یا در دینار بگویند یک مثقال شرعی. علت این مسئله تقریبا روشنه، چون که در زمان سابق یه مقداری تسامح نسبت به اکنون که امور با دقت‌های خیلی بیشتر انجام می‌پذیره مسلماً فرق داشته. در زمان‌های قدیم که اونقدر ذوب آهن یا ذوب فلزات مقدور نبوده، حد اکثر فلزات را در آتش می گذاشتند، بعد وقتی گداخته می شد فلز و قرمز می شد به وسیله چکش و یا ابزار به اصطلاح فشار دهنده فلزات را به صور مختلف در می آوردند و من جمله در قالب‌های خاصی به صورت سکه درهم و دینار در می آوردند، یعنی فلز گداخته را در اون قرار می دادند و بعد به صورت دینار و درهم یا پول سیاه به قول معروف در می آوردند. و چنین چیزی خب بلا اشکال یک مقدار ولو مختصری با هم تفاوت می کرد که در کمیت 1000 دینار یا 10000 درهم که برابر دیه بود، این مقدار کم در کمیت زیاد بیشتر می شد و به مقدار مهمی تفاوت می کرد. راهی هم نبود که دقیق همه دراهم از نظر وزن منطبق با هم باشه و همه دنانیر که پول طلا بوده حتی با سوت فعلی ما هم منطبق و برابر باشه. لذا اکتفا می کردن. در بین بازار هم همین طور بود، به همون دینار رایج و درهم رایج اکتفا می کردن. این دقت های یک سوت و دو سوت و امثال اینها مورد اعتنا نبوده. حرف درستی هم هست. بنابراین اون چه دینار و درهم منقوش باشه گرچه با هم مختصر بسیار ناچیزی تفاوت کنه، مضر در نصاب زکات طلا و نقره نخواهد بود. بعضی استاد خویی می‌فرمایند بلو شککنا فالمرجع والآیه، اگرم شک کنیم که آیا حالا مثلا در 1000 دینار براستی این 1000 دیناره یا این مقدار ناقص 1-2 دینار در 1000 دینار میشه، و به عبارت اخرى اگر شک کنیم در شبهه مفهومیه از جهت اختلاف عرفی، مرجع عموم آیه الذین یکنزون الذهب والفضه الى آخره. به این تقریب میگیم طبق این آیه کریمه واجب است که کنز نباشه، یعنی طلا و نقره به صورت کنز قرار نگیره، و الا کنز موجب عذاب علیمه. و آنچه که مخرج از کنز بودن طلا و نقره است دادن زکاته. حالا اگر کسی مقداری طلای منقوش یا درهم منقوش در ید او هست، طبق آیه این موجب عذاب علیمه، مگر اونگاه که زکات را اخراج کنه. حالا شک داریم کسی که 40 دینار طلا در ید اوست، اما نمیدانیم واقعا برابر 40 دینار حقیقی است و یا احتمالاً 39 دینار حقیقی باشه. خب اگر 39 دینار باشه، 1 دینار تمام بر او زکات واجب نیست. اگر 40 دینار باشه، بر او خروج 1 دینار واجبه. بگیم طبق عموم آیه واجب اخراج زکات و عدم کنز کردن دینار. حالا این وجوب نمیدانیم صادق میشه و در مقام امتثال و خروج از کنز به کمتر از 1 دینار هم حاصل میشود ام لا. بگیم قدر متیقن از تکلیف امتثال یقینی میخواد. امتثال یقینی هم به دادن 1 دینار، کمتر از 1 دینار در عموم آیه کنز داخله. هر دیگه نه، بنابراین هر طلا و نقره کنز باشه. بله خب فرمود دیگه، فرمود که مادامی که اخراج زکات نکنه کنزه. در حدیثی که زمینه حدیثی که خوندیم این بود. چرا ما میخوام بگیم آیه به زمینه حدیث، به زمینه حدیث مقصود از کنز مطلق طلا و نقره است که زکاتش خارج نشه. خود چلکی که معلومه، میگید چلتاش مسلم، اما کمتر از چلتا اگر احتمال دونیم که شاید این 39 تا یا 39.5 باشه. اگر 39.5 باشه دادن دینار تمام واجب نیست. وقت بنابراین چون شبهه مفهومیت از نظر قلت و کسرت مرجع این در شک که در شبهه مفهومی عموم عامه دیگه. بله علیش نفهمیدم چه اشکالی بعد برای که از 41 از 40 تا 40 از 40 تا 43 فقط یک دونه یک دینا مولانا این بحث در اصول ثابت شده دیگه. میگم به این که اگر بنا شده عامی باشه و مخصصی بر او وارد شد و مخصص از نظر اجمال مفهومی داشته باشه عموم عام حجت رفعیت از مخصص از عموم باید به دلیل دلیلی اقوا ظهورن کرد. ولذا اگر فرض کردیم مولا گفت اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق و مفهوم فاسق مردد بین مرتکب کبیره تنها یا اعم از کبیر و صغیر بود، میگن به همون قدر متیقن باید اکتفا کرد، باقی عموم عام حجت درش. رضا مرتکب صغیره رو میگیم اکرامش واجبه. ما نحنفیم همین طوره فرموده است که همه مالها کندند و همه درهم و دینارها کندند و در موجب عذاب علیمه خرج اونجایی که زکات را داده. خب حالا اگر زکات را در یک دینار را داد مسلمن از کند خارج میشه، کمتر از یک دینار را داد شک میکنیم علالقاده عموم عام حجت میشه دیگه. خیلی خوب، از کنم شرط این، پس شرط اول از شرایط وجوب زکات نصاب بود و با بیانی که بعد رسید و روایات معلوم شد که نصاب طلا و دینار دو نصاب بود، 20 دینار و سپس 4 دینار اضافه و درهم هم 200 درهم و پس از او 40 درهم اضافه شدند. حالا دومین شرط که سید قدس الله نفسه برای زکات طلا و نقره می فرمایند، میگن ان یکونا مسکوکین به سکت المعامله، باید مسکوک باشه طلا و نقره، آن هم به سکه‌ای که معامله با او میشه، یعنی در خارج نیم دینار، یک دینار، یک درهم، مثلا نیم درهم که مردم با او معاملات را انجام میدن. یک تقریب کوچیکی کنم بر وارد بحث بشیم. پر واضحه که از اول بشریت که زندگی جامعه بشری بر تمدن و بر بقاء به حسب نوع بوده، چون انسان مدنی و طبعه همیشه با هم در مجمعی و جامعی مردم من بنی بشر زندگی می کنند. مثل حیوانات درنده نیستند که تنها زندگی کنند. در زندگی های اجتماعی هم مسلمه که بقاء نوع بشر به رفع احتیاجاتی است که مجموع بشر از یک دیگر برطرف می کنند. خب بشر نیاز به خوراک داره، نیاز به مسکن داره، نیاز به آشامدنی ها داره، نیاز به مواد اولیه داره، نیاز به لباس داره. عادتا یک انسان همه نیازهای شخصیش را برطرف نمی کنه، ناگزیر محتاجه. یک آدم تأمین لباس میکنه، دیگری تأمین مسکن میکنه، سومی تأمین بدر و مواد اولیه غذا را میکنه و چهارمی تأمین لباس میکنه با این تأمینات مختلف جامعه بشری باقیه. خب طبعا این تأمین نیازها محتاج به مبادله و معامله. خب معلومه که کسی که مسکن میخواد و خودش قدرت بر ساختن مسکن نداره، باید چیزی به مسکندار بپردازه در مقابل از او مسکن بگیره. اگر نیاز به گوشت و برنج داره، باید یه چیزی بپردازه در مقابل ما یحتاج هم شکم خودش را تأمین کنه. خب چی بپردازه؟ میگن انسانهای اولیه مبادله اجناس با هم میکردن. این مثلا سنگ و آجر میداد، از طرف گندم میگرفت، اون دیگری گندم میداد، از طرف لباس میگرفت. بعد دیدن این هم یک امر مشکلیه، همه وقت در اختیار همه انسانها ما یحتاج فروشنده ها آماده نیست. ممکنه مثلا بنده مشتری گندم و جو دارم، ولی فروشنده لباس گندم و جو نمیخواد. فروشنده لباس نیاز به مسکن داره. خب حالا منی که رفتن در یک بلد قربتی نیاز به لباس دارم و با خودم گندم یا جو بردم، نمیتونم رفع حاجت کنم. این رفع نیازها بشر را ناگزیر از تأمین ثمن کرد، اسمان کرد، یعنی چیزی که به صورت نقد داده بشه و در مقابل نیاز برطرف بشه. این مبدأ شد و زندگی مبادله های جنس به جنس به صورت مبادله به نقود و اسمان در آمد. منتها باز برهه زیادی از زمان نقد و ثمن تمون طلا و نقره بود که تکه می زدن و با تمسکو کردن مقدار ارزش مال مشخص می شد. این یک دینار با سکه خودش مشخص می شد که کمتر از یک دینار نیست، یا اون یک درهمه که با تمسک و منقوش شدن در جامعه مشخص می شد که این چه مقدار ارزش داره. بعدن که دیدم باز حمل و نقل طلا و نقره هم کار مشکلیه، مبدل کردن به اسکناس. این اسکناس همون مقابلیست که با طلا و نقره و نقود انجام میگیره. یعنی مقدار طلایی را که برابر یک دینار طلا بوده مبدل شد به یک اسکناس مثلا 100,000 تومانی. چون حمل اسکناس آسان‌تر بود و تلف شدن طلا و نقره مشکل آفرین بود، بکلی مالیت از بین می رفت، آمدن اغلای قوم تبدیل کردن نقود را به صورت پول روز که همون نامش اسکناس باشه. بنای بر این شد که بشر حوائج خودش را با پول، یعنی با اسکناس، و قبل از مثلا 100 سال با نقود طلا و نقره برطرف کنه. خب طلا و نقره هم اگر بنا میشد به صورت مسکوک نباشه، خب باز مشکل بود تأمین کردن این که به کسی یک کیسه طلا با خودش ببره، هر دکانی میخواست جنس بخره این طلا را باید طرف هم ترازو داشته باشه و بکشه کم و زیادش تأمین کنه، اینم مشکل بود. آمدن به صورت مسکوک در آوردن و با سکه و نقش هم تعیین کردن مقدار ارزش این طلا و نقره را. حالا با توجه به این زکات بر طلا و نقره است یا زکات بر سکه منقوشه؟ مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم میگه باب و اشتراط کون نقدین منقوشین به سکه المعامله، باید منقوش باشه به سکه معامله. فلا تجب الزکات فتبر و سبائک و نقار. پس زکات در طلای غیر مسکوک یا طلای سبائک که ریخته شده به صورت زینت، گردنبند، دستبند، خلخال، یا نقار که جمع نقره است، نقره هم به معنای فضه مذاب، بر اینها طلا زکات واجب نیست. خب دقت کنیم، قبل از او در باب اول صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم، در صحیحه حلبی که حدیث اول از باب اوله، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما یکون فیه الزکات. سؤال از ذهب و فضه شد، فرمود کمترین مقداری که زکات واجبی چیه؟ قال معتا درهم و عدلها من الذهب، 200 درهم و معادل 200 درهم از طلا. پس اگر طلا ولو به صورت شمش باشه یا به صورت حتی خاک باشه یا به صورت خلخال و سبائک باشه، اگر معادل 200 درهم بود زکات واجبه. به چه دلیل منقوش باید باشه؟ در این صحیحه می فرماید و عدلها من الذهب، اون چه معادل 200 درهم از طلا. صحیحه دوم هم که مال محمد ابن مسلم، سأل ابا عبدالله علیه السلام عن من دارم همین عرض میکنم دیگه، میگه مدینه باید در نمیاد، بلکه به عکسه، میگه ادلا اونی که معادل 200 درهمه، حالا ولو این که به صورت گوشواره باشه، ولو به صورت طلای شمش باشه، اینه. پس اطلاقش همه رو میگیره. و همچنین در صحیح دوم، عن الذهب کم فیه من الزکا، قال اذا بلغ قیمته 100 درهم فعلیه زکات. اگر قیمت طلا به 200 درهم رسید زکات واجبه. حالا ولو قیمت طلا به صورت شمش باشه یا به صورت انگشتری باشه یا به صورت گردنبند و امثال ذلك باشه. این دو حدیث کاملا ظهور دارد در این که اون مقدار از طلایی که ارزش 200 درهم را داشت ولو منقوش و مسکوک نباشه محکوم به وجوب زکات. اما چرا در این حال صاحب وسائل میگه در باب هشتم شرط است که مسکوک اون هم به سکه معامله باشه، بلکه نفی خلاف شده که اگر به صورت سکه نبود زکات واجب نیست. مستند این قول سه روایتی است که در باب هشتم. روایت اول صحیحه علی ابن یقطین که سند هم معتبر است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حرید عن علی ابن یقطین عن ابی ابراهیم قال قلت له انه یشمع عندی الشیء الكثير فیبقى نهوا من سنتین، یه منزی که یک سالم باقی میمونه، انو ذکیه فقال لا کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیکه فیه زکات و کل ما لم یکن رکازن فلیس علیکه فیه شی. قال قلت و مر رکاز، رکاز چیه؟ قال الصامت المنقوش، اون طلایی که نقش سکه داره فقط زکات واجبه. ثم قال اذا اردت ذلك فاسبقه فانه ليس في سبائك الذهب والنقار الفضه شيء من الزکات. این روایت تصریح میکنه که حتی سکه را بگی به صورت سبائک در بیار تا زکات او ثابت بشه. دو روایت دیگر هم هست که اون دو از نظر سند اگر مشکلی باشه، اما صحیح اول خالی از مناقشه سندی است. والحمد